أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن العلم وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال را شکر گذارم که عمری و توفیقی عنایت فرمود مباحث مفصلی را راجع به قاعده الزام بیان کنیم. مبنا تقریرات سید سیستانی بود، اگرچه ما به فرمایشات دیگران هم تا اونجا که در دست رس بود رسیدگی کردیم. امتیاز رساله قاعده الزام از ایشان به این است که قاعده الزام را با تفسیری که به قوم نسبت می دهند نمی پذیرند و به جای اون دو قاعده اقرار یا بفرمایید تعایش سلمی و نیز قاعده مقاسه نوعیه را مطرح فرمودند. از آنجا که نقاط اصلی فرمایش ایشان نباید فراموش شود، ما مفصل بحث کردیم. اون اصلی ترین نکاتی که مد نظر ایشان بود و بعضن هم ما مناقشه داشتیم، باید مروری مختصراً صورت بگیرد. من سعی میکنم هر نکته ای را که عرض میکنم با ذکر آدرس صفحه باشد، فقط یک اشاره بشود به مطلب، خود شما مراجعه کنید. در این رساله سه قاعده در لابلای مباحث مطرح شده، یکی الزام، یکی اقرار، دیگری مقاصه نوعیه، و یک قاعده هم استدرادن مورد بحث قرار گرفته و اون استحلال است. تعریفی که ایشان از قاعده اقرار ارائه می‌دهد چیست؟ مهمترین فرمایش ایشان کدام است؟ من این رو در ضمن شش نکته بیان می‌کنم در تمام این کتاب من الاول الالآخر. نکته اول، اصل تعریف قاعده از نظر ایشان که این تعریف را هم تعریف قوم می دانن، ان مفاد القاعده ان به امکان الامامی الزام و من هو خارجون عن نحلتهی بل قوانین المعترف بها عندهم لتعود علیه بنفع و ان لم یکن هو معترفا به صحت تلک القوانین. عنایت کنید به واژه امکان، ان به امکان الامامی، میخواهد برساند که اجرای قاعده الزام الزامی نیست. ممکن است، جایز است برای امامی چنین کاری را انجام بدهد. و نیز توجه کنید به واژه الزام که این واژه را در این تعریف ایشان به معنای لغوی میگیرد، یعنی همون وادار کردن. و نیز توجه کنید به عنوان من هو خارج عن نحلتهی که این عنوان در تعریف آمده، نخواسته فعلا حق مطلب را بگوید، حق را در بعدن خواهد گفت که آیا فقط قاعده الزام در حق اهل سنت جاری می شود یا دیگران همه هستند. چون تعریف باید جامع باشد، نخواسته مبنای خودش رو در اینجا اخذ کنه. فلجمله میگوید من هو خارج عن نحلته، حالا کیه بعدن خواهد گفت. و نیز توجه کنید به کلمه بالقوانین المعترف بها عندهم، یعنی الزامش کند به اون چه اونها میپذیرند و قانونش میدانند. خب اینا همه برای چیه؟ لتعود علیه به نفع، تا نفع کار به شیعه برسد. اگرچه خود شیعه این را صحیح نداند، یعنی اگر شیعه هم صحیح بداند که هیچ مشکلی نداره. مهم این است که حتی اگر شیعه هم این را قبول ندارد، شیعه می تواند این الزام رو بکند. این صفحه 5 بود. در صفحه 81 باز به مناسبتی سخن از قاعده الزام به میان می آید، میگوید مقصود در قاعده الزام اون چیزی است که نتیجه قاعده الزام در صالح امامی باشد، یعنی همون به نفع امامی باشد. این کلمه فی صالح الامامی را در موارد دیگری هم که بعضن اشاره خواهد شد آورده اند. این نکته اول در قاعده الزام. نکته دوم در صفحه 74 بیان فرمودند. تعریف ایشان واضح شد، اما در صفحه 74 فرمایشی را از محقق سبزواری در کفایت الاحکام نقل می کند که از اون استفاده می شود. تعریف سبزواری از قاعده الزام با این تعریفی که الان بیان شد تفاوت دارد. این بحث در ذیل یک روایتی است از علاء ابن رزین که از امام علیه السلام میپرسد عن جمهور الناس، قال هم اليوم اهل هدنه ترد و زالتهم و تعدا امانتهم و تهقن و دماؤهم و تجوز و مناکهتهم و موارثتهم فی هذا الحال. خود آقای سیستانی این روایت را از مدارک تعایش سلمی می‌داند و قاعده احترام اموال و نفوس آنان، نه اینکه چون اینها شیعه نیستند پس مال و جان اونها مباح باشد. بعد میگوید مرحوم سبزواری این روایت را از روایات قاعده الزام دانسته است و من ذالک یظهر ان قاعدت الالزام عنده غیر ما عند المتأخرین. همین، این که سید سیستانی میگوید تعریف سبزواری از قاعده الزام متفاوت است، چون سبزواری برای قاعده الزام روایتی را آورده که اصلاً واژه الزام در آن نیست. این که فی صالح الامامی او را الزام کنیم نیست، لزوم احترام مال و جان اونها را به عنوان مفاد قاعده الزام بیان کرده و این نشان می‌دهد تعریف ایشان از قاعده الزام متفاوت است با اون تعریفی که ما از متأخرین نقل کردیم. حالا اشاره هم خواهم کرد بعداً، ما همین برداشته مرحوم سبزواری را تقویت کردیم. این دو نکته. نکته سوم، در صفحه 145 و نیز صفحه 15 بحث این است آیا قاعده الزام فقط برای مخالفین اجرا می شود یا برای ذمی هم مثلا قابل اجراست؟ نظر ایشان این است ما که اساسا قاعده الزام رو قبول نداریم، ولی اگر قبول کنیم باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم که مورد روایات است و آن مخالفین است. این صفحه 145 در صفحه 15 هم یک تعمیم دیگری را بیان کرده که کسی نگوید فقط در مورد مثلا نکاح است و ارث. میگوید ادعی این قاعده را توسعه دادند الال عقود ولایقاعات الفاسده من وجهت نظرنا فی ما اذا کان لنا فیها نفع و کذا و ها کذا به نسبت الالعقود ولایقاعات الفاسده من وجهت نظرهم از صحیح اندنا فی ما اذا کان لنا فی عدم القبول نفعون کما اذا تزوج العامی بلا اشهاد فانه باطل من وجهت نظرهم فتعد المرأة خلیه و یجوز للشیعی تزویجها. نکته سومی که من دارم عرض می کنم از زبان سید سیستانی این است که ما که اساساً قاعده الزام رو قبول نکردیم، ولی اولاً ادعی نه تنها اون را در مورد عام پذیرفتند، بلکه در مورد اهل ذمه هم تطبیق کردن، تعمیم دادن. ثانیاً گروهی نه تنها به عقودی که و ایقاعاتی که در روایات آمده اکتفا نکرده اند، مثل نکاح یا طلاق یا حتی ارث، بلکه تعمیم داده اند از اون مورد روایت به دلیل وجود تعلیل الزموهم. این ثانیاً. ثالثاً ادعی از بزرگان امامیه گفتند فقط مورد قاعده الزام اونجا نیست که یک چیزی را اونها صحیح بدانند ما باطل بدانیم، بلکه عکس این مطلب هم قابل قبول است. جایی ما صحیح بدانیم اونها باطل بدانند، باز قاعده الزام جاری است. اگر اجرای قاعده الزام فی صالح الامامی باشد، مثل این مثالی که گفتم. این نکته سوم که تعمیمی بود عند القوم در قاعده الزام. نکته چهارم، ما اگر هم قاعده الزام را بپذیریم، مورد و قاعدت الزام الزامهم به صحت ما هو فاسد عندنا لا الزامهم به فساد ما هو صحیح عندنا. صفحه 199. یعنی درست است ادعی اون تعمیم سوم را قائل شدن که ما گفتیم در نکته سوم، ولی خود ما از کسانی هستیم که اگر قاعده الزام رو قبول کنیم، هم اون را اختصاص می دهیم به مخالفین و تعمیم نمی دهیم کما قلنا، و هم ما مورد روایت را ازش تعدی نمی کنیم اگر هم قاعده را بپذیریم. الزامهم به صحت ما هو فاسدون عندنا، نه مثل اون مثالی که گفتم قوم گفتن در صفحه 15 نقل کردیم، الزامهم به فساد ما هو صحیح عندنا. پس مجموع نکته 3 و 4 این می شود، اگرچه گروهی این قاعده را پذیرفتند و حتی تعمیم هم دادند، من نه تنها قاعده را نمیپذیرم، بلکه اگر هم بپذیرم بر مورد نص اکتفا میکنم. جواب دادیم در بین روایات گفتیم بله. نکته 5 در صفحه 97 ایشان یه مطلبی را دارد که به بیان بنده این است، ما چه قاعده الزام را بپذیریم، چه قاعده اقرار را بپذیریم، چه قاعده مقاسه نوعیه را بپذیریم، هر سه قانونیست فی قبال القوانین الاولیه. یعنی حکم الله اولی این نیست، این یک قانونیست در برابر قوانین اولیه با یک مصالحی که در اونجا بوده. و این مطلب را در صفحه 126 و 127 در مورد قاعده تعایش سلمی و اقرار تثبیت کرده که اگر ما بخواهیم همه جا برای شیعه حکم کنیم به لزوم مشی بر طبق قوانین اولیه، شیعه در عزلت و تنگنا قرار میگیرد. این قاعده و نیز قواعدی مثل الزام برای این است که شیعه از این تنگنا بیرون بیاید، حضور داشته باشه در مجتمع، مصلحت حضور شیعه در اجتماع اقواست از مصلحت اون قانون اولی. این هم مطلب پنجم می شود. دلیل اونم باشه بعده، به قدر متیقنش اخذ میکنیم. احسن. مطلب ششم صفحه 172 مطلب ششم صفحه 172 از نظر ایشان قاعده الزام بر فرض این که قابل قبول باشد قاعدتون تعبدیه و لیست به قاعدت اقلائیه، بر خلاف قاعده اقرار. قاعده اقرار قاعده ایست که جذور و ریشه های اقلائی دارد، ولی قاعده الزام همین روایات مدرکش هست. البته توجه کنید، قاعده الزام به تعریفی که ایشان ارائه داد، نه به اون تعریفی که مرحوم سبزواری ارائه داد که با اون تعریف تفاوتی چندان بین اقرار و احترام یا بگو اقرار نیست. ولی اگر تعریف قوم باشد این رو باید تعبدی گرفت، اون رو اقلائی. و این که باز ایشان به قدر متیقن اکتفا می کند، باز دلیلش همینه که این را یک امر تعبدی می شمارد و تعمیمی در آن قائل نیست. این شش نکته در مجموع 199 صفحه کتاب ایشان در مورد قاعده الزام. دیگه از این جمع و جورتر و دستبندی تر شده سراغ ندارید. اگر بگن اصاره حرفهای سیستانی در باب قاعده الزام چیه اینه؟ حالا باید بعدن، امروز ندیگه، ببینیم قاعده اقرار و تقاص چیه؟ اونها رو انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.